بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در قرائن داخلیه و خارجیه حدیث منزلت هست. استدلال عمار ابن یاسر رضوان الله تعالی علیه را در صفین خوندیم. و دیگر این که پیغمبر اکرم وقتی میخواستن حرکت کنن به طرف تبوک، به امیر المؤمنین فرمودن که ان المدینه لا تصلح یا لا تصلح الا بی او بک. این را هم خوندیم و سند معتبری هم داشت و حاکم تصریح داره به صحت این حدیث. قرینه دیگر این است که روایت کردن که وقتی امیرالمؤمنین گفتن یا رسول الله من هم میخوام بیام، فرمودن انه لابد من ان اقیم او تقیم. از مجموع این قضایا استفاده میشه که اون شرایط، شرایط خروج پیغمبر اکرم با لشکری که داشتن به طرف تبوک، شرایط خاصی بوده و کأن منافقین در داخل شهر مدینه نقشه ای داشتن، برنامه ای داشتن که چاره ای نبوده که یا پیغمبر اکرم در مدینه باشند یا امیرالمؤمنین. ابن سعد صاحب طبقات به سند روایت میکنه که در واقعه خروج پیغمبر اکرم به طرف تبوک، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی ابن ابی طالب انه لابد من ان اقیم او تقیم، یا من باید باشم در مدینه و یا شما باید در مدینه باشی. این جنگ تبوک است که فقط جدایی افتاد بین امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم که حضرت در خدمت رسول الله نبودند. انه لابد من ان اقیم او تقیم. حالا به قطع نظر از اینکه این عبارت قرینه است بر حدیث منزلت، حساب بکنید ببینید که اگر بناس فسادی بر ضرر اسلام و مسلمین و پیغمبر اکرم در مدینه رخ بدهد که این فساد باید جلوش گرفته بشه، جلوگیر این فساد یا پیغمبر اکرمن و یا امیرالمؤمنین، این چه معنی داره و چه استفاده ای ما میتونیم از این قضیه بکنیم؟ آیا این صحابه ای که ادعای صحبت رسول الله را داشتن، آیا اون کسانی که دیگران برای اونها مقاماتی و منازلی ادعا میکنند، اونها هیچ کدوم نبودن همشون بودن. آیا اونها اعتماد برشون میشد کرد که پیغمبر یکی از اونها رو، حضرت رسول یکی از اونها رو بگذارن در مدینه برای جلوگیری از فساد و فتنه ای که بناس در مدینه اتفاق بیفته و امیرالمومنین رو با خودشون ببرن به تبوک؟ نبوده کسی در بین اطرافیان، کسانی که دور و بر رسول الله بودن و ممن حولک من الاعراب، اینایی که حول حوش رسول الله بودن، کسی در بین اینها نبوده که در مواقع حساس حضرت اعتماد به او بکنن، او را بفرستن پی اون کار. در همه امور ما وقتی دقت میکنیم در حوادث تاریخی، در قضایایی که اتفاق افتاده در صدر اسلام، در سیره نبویه که دقت میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم هر جایی که جان رسول الله به خطر افتاده یا اسلام به خطر افتاده یا بنا بوده فسادی اتفاق بیفته، به جز امیرالمؤمنین کسی مورد اعتماد رسول الله نبوده، حضرت او را میفرستادن. حتی در مواردی پیغمبر اکرم فرمودن به این که من کسی را خواهم فرستاد، به تعبیر بنده، برای فلان کار کسی را میخوام بفرستم، ابوبکر میگه انا یا رسول الله، حضرت میفرماین نه. عمر میگه انا یا رسول الله، حضرت میفرماین نه. حتی در قتل اون کسی که آمد وارد مسجد النبی شد، مشغول نماز شد، حضرت فرمودن کی از شما که بره این رو به قتل برسونه؟ ابوبکر رفت و برگشت گفت آقا داشت نماز میخوند، چه نماز خوبی هم میخوند. اینا این بله، یه وقت کسی رو اسیر آوردن، عمر گفت اجازه میدید من اینو گردنشو بزنم، حالا اسیر بیچاره آوردنش، اجازه میدید گردنشو بزنم؟ این کلام فی نفسه دال است بر این که کسی نمیتواند جایگزین پیغمبر اکرم باشد، کسی نمیتواند نائب مناب رسول الله باشد. یا حضرت باید در مدینه بمانند یا امیرالمؤمنین باید در مدینه بمانه. حالا در مدینه چه خبر بوده، چی بنا بوده بشه که حضرت اطلاع داشتن، پیغمبر اکرم خبر داشتن؟ انه لابد ان اقیم او تقیم. فخلفه رسول الله امیر المؤمنین را در مدینه گذاشتن. فلما فصل رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی حضرت رسول حرکت کردند که برن، قال ناسون، ببینید مردمی گفتن که خلف علیان، ما خلف علیان الا لشیء کرهه من. پیداست که یه داستانی در مدینه بوده، مسائلی بوده که این در جای خودش باید تحقیق بشه. این مطلب به گوش امیرالمؤمنین رسید. حضرت بنابر این روایت رفتن به دنبال پیغمبر اکرم. فاتبع رسول الله حتی انتها الیه، تا رسیدن حضرت امیر به رسول الله. فقال له ما جاء بك يا علي، چطور شد آمدی؟ قال يا رسول الله اني سمعت ناسا يزعمون انك انما خلفتني لشيء كرهته مني. فتضاحك رسول الله، حضرت تبسمی کردن، تبسم تعجبی به تعبیر بنده. فتضاحك رسول الله وقال يا علي اما ترضا ان تكون مني كهارون من موسى غير انك لست بنبي؟ قال بلا يا رسول الله. حضرت فرمودن فانه كذلك. این قضیه رفتن حضرت و اینکه لابد و ان تقیم او اقیم. ابن حجر عسقلانی میگه اسناده قویون، این خبر را ما نقل کردیم از طبقات ابن سعد که یکی از منابع قدیمی معتبر اونهاست و در شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری این مطلب را از ابن سعد نقل میکنه ابن حجر عسقلانی و میگوید اسناده قویون، لابد من ان اقیم او تقیم. نمیشه، مدینه نباید خالی باشه، یا از من یا از تو. خب این اختصاص داره به واقعی تبوک، اختصاص داره به اون روز. شهر مدینه باید نباید خالی باشه، یا رسول الله یا امیر المؤمنین. این هم باز یکی از مطالبی بود که لازم بود گفتنش. مطلب دیگری که باز در داستان غزوه تبوک هست و موندن امیرالمؤمنین در مدینه، حضرت رسول به امیرالمؤمنین فرمودن لک من الاجر مثل ما لی، لک من الاجر مثل ما لی، اجری که خداوند متعال به من میده عین همون اجر را، مثل همون اجر را، به همون مقدار اجر به تو خواهد داد. خب چه کردن امیرالمؤمنین که اون اجر به ایشون هم داده میشه همچنانی که به رسول الله داده میشه؟ و کدوم یک از صحابه رسول الله این اجر را دارا می شود، اجری که به رسول الله داده می شود به او هم داده شود؟ این کیه غیر از امیرالمؤمنین؟ حافظ محب الدین طبری که بزرگ شافعیه بوده در زمان خودش در مکه و امام الحرم بوده، چند تا کتاب داره. یکی از کتابهاش الرياض النظيره في مناقب العشره المبشره، حدیثی را که خودشون روایت میکنن که پیغمبر اکرم بشارت دادن به 10 نفر که این 10 نفر اهل بهشت هستن. برای این حدیث و این 10 نفر ایشون کتابی را تألیف کرده، الرياض النظيره فی مناقب العشرت المبشر. در اونجا بابی در احوالات امیر المؤمنین داره به این عنوان ذکر و اختصاصهی بأن له من الاجر و من المغنم از غنائم مثل مال النبی صلی الله علیه و آله. این عنوان فصلشه. بعد میگه فی غزوه تبوک ولم یحضرها، امیرالمؤمنین حاضر نشدن در غزوه تبوک، حضرت نبودن، اما با اینکه نبودن اجرشون اجر رسول الله. قال رسول الله لعلی یوم غزوه تبوک اما ترضا ان یکون لک من الاجر مثل ما لی و ما لک من المغنم مثل ما لی. خب اجری که به رسول الله داده میشه به امیرالمؤمنین هم داده بشه، این دال بر افضلیت امیرالمؤمنین نیست؟ افضلیت امیرالمؤمنین خب یکی از جهاتش اکثریت در اجر. چه کسی اجرش موازیه با اجر رسول الله غیر از امیرالمؤمنین؟ و این کتاب خودشونه به سند خودشون. مطلب دیگری که هست اینه که معلوم میشه خیلی بین امیرالمؤمنین و رسول الله در وقت خداحافظی بر رفتن ایشون برای غزوه تبوک خیلی گفتگو شده، مطالبی رد و بدل شده و کأن حضرت سختشون بوده که در مدینه بمانن و در این غزوه شرکت نکنن. لذا پیغمبر اکرم به زبانهای مختلف، به بیانات مختلف مقام امیرالمؤمنین را بیان کردند. احمد ابن حنبل روایت میکنه در مسندش و سند هم سند صحیح است قطعا، بنابر مبانی خودشون قطعا سند صحیح است، یعنی هیچ یک از رجال این سند را نمیشود خدشه کرد ابدا. حدثنا یحیی بن حماد، حدثنا ابو عوانه، حدثنا ابو بلج، حدثنا عمرو بن میمون قال اینی لجالسون الى ابن عباس. دقت بکنید، ظاهرا این حدیث را در بحث های قبل گفتم، اما از بس که حدیث مهمی است هرچی تکرار بشه باز بهتره، شاید بعضی از آیونم نبوده باشن قبلا. در این حدیث این چنینه که ابن عباس نشسته بوده در جلسه ای، کسانی میان به ابن عباس میگن آقا ما با شما کار داریم، یا اینکه اینها رو مرخص کن برن، و یا اینکه بلند شو با ما بریم یک کناری با شما صحبتی داریم، به قول ما جلسه خصوصی میخواییم با شما داشته باشیم. راوی میگه که ابن عباس رفت و صحبتاشون تموم شد، برگشت ابن عباس در حال اینکه عصبانی بود، شدیداً ناراحت بود، میگفت اوف توف اوف توف، اینها درباره کسی با من صحبت کردند که او 10 فضیلت دارد که احدی با او در این فضائل شریک نیست. معلوم شده که راجب حضرت امیر اونا حرفی داشتن، انتقاداتی اشکالاتی داشتن، مراجعه کردن به ابن عباس تا از ابن عباس بپرسن، و ابن عباس شخصیتی است که عموما ما شیعیان قبولش داریم، سنیان قبولش دارن. حالا نقاط ضعفی هم احیانا در زندگی او پیدا شده، اما علی حال این بزرگان ما او را احترام میکنن. بعد خودش شروع کرد به گفتن ابن عباس اون 10 منقبتی که اختصاص به امیرالمؤمنین داره برای حاضرین ابن عباس گفته. در این 10 فضیلت و منقبت که عرض کردم به سند صحیح بلا اشکال این نقل شده، یکی از فضائلی که هست اینه که و خرج بالناس فی غزوه تبوک فقال له علی اخرج معک، من هم باشم؟ قال فقال له نبی الله صلی الله علیه و آله لا، فبكى علی فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انك لست بنبي انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي، نمی شود من بروم مگر اینکه تو باید باشی، خلیفه من هستی، جانشین من هستی، من میرم تو باید باش. که ان نبوده پیغمبر اکرم با بود امیرالمؤمنین می شود بود. باز یادم افتاد این مطلب، شایدم گفتم براتون، اینا رو یادداشت کنید براتون خیلی نافعه. در ذیل آیه مبارکه و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، این آیه رو نگاه بکنید، من الان یادم نیست کدوم سوره است. بله؟ آل عمران. بله؟ خیلی خوب یادداشت کنید، بعد نگاه کنید در تفسیر نظام الدین نیشابوری که خیلی بزرگ این شخص و تفسیرش هم چاپ شده مکرر، اون چاپی که ما داریم همراه تفسیر طبری چاپ شده به نام غرائب القرآن، این تفسیرشه، تفسیر بزرگی هم هست. در ذیل این آیه مبارکه، این آیه چی میگه؟ اول خود آیه رو ترجمه کنیم. این آیه چی میگه؟ این آیه به ترجمه بنده میگه که چگونه میشود شما کافر بشوید؟ چگونه میشود شماها کافر بشوید؟ و حال این که در بین شما قرآن وجود داره و در بین شما رسول الله وجود داره که براتون قرآن رو تلاوت میکنه، چگونه میشود کافر بشوید با وجود قرآن و رسول الله؟ چگونه میشود کافر بشوید؟ این ترجمه آیه است. نظام الدین نیشابوری اینجا سؤالی را مطرح میکنه که اگر کسی بگوید که این قرآن آمده و این خطاب خطاب به مسلمین هست تا روز قیامت، بله این قرآن آمده و قرآن اسلام و مسلمینه و خطاب به مسلمینه تا روز قیامت، چگونه می شود کافر بشوید و حال این که قرآن در بین شماست و رسول الله در بین شماست، چگونه می شود کافر بشوید؟ وقت سؤال اینه که خب وقتی پیغمبر اکرم در بین امت نباشن مثل زمان ما، احتمال این هست که ما کافر بشیم دیگه، چون بنا شد دو چیز ما را از کفر نگه بداره، قرآن و رسول الله، با وجود این دو چیز چگونه می شود کافر بشوید؟ خب پس پیغمبر اکرم که رفت می شود کافر بشویم؟ پس می شود کافر بشویم؟ این سؤال رو مطرح میکنه، جواب میده. نگاه بکنید خیلی قشنگه، نمیدونم که در جاهای دیگه باز پیدا میشه این مطلب یا نه. یک چیزهایی به ذهن بعضی از بزرگان میاد که اختصاص به اونها داره، جواب میده، میگه که نه در زمانهای بعد از پیغمبر اکرم هم نمیشود امت کافر بشوند. چرا؟ به خاطر که قرآن که هست، رسول الله رفته ولی اهل بیتش که هستن، حقیقت رسول الله، نور رسول الله، واقعیت رسول الله نزد اهل بیتشه. جسم رسول الله از بین رفته، از این عالم رفته، اما واقعیت رسول الله، نور رسول الله، حقیقت رسول الله در بین اهل بیتش که هست، اهل بیتش هم هستن. اون وقت استشهاد میکنه به این حدیث که پیغمبر اکرم فرمودن اینی مخلفون فیکم ما انتمسکتون بهی لن تقلو بعدی ابدا، کتاب الله و عطرت اهل بیتی، خودش تمسک میکنه. و این مطلب را از حدیث ثقلین در میاره و آیه را با حدیث و این بیانی که میکنه تفسیر میکنه، و الا واقعا آیه چجور میشه تفسیرش اگر نبود این مطلب؟ اگر نباشد اهل بیت در این عالم، نباشند، چه می شود تفسیر این آیه؟ چه می شود تفسیر این آیه؟ این است که در شرح حدیث ثقلین، در شرح حدیث ثقلین بزرگان عامه نوشتن، در شرح حدیث ثقلین نوشتن این حدیث دلالت دارد بر این که باید در هر زمانی فردی از اهل بیت وجود داشته باشه تا روز قیامت که واسطه باشه بین خدا و خلق و پناهگاه امت باشد در موارد اختلاف و فتنه و تفرق و امثال ذلک. و این یک واقعیتی است. پس پیغمبر اکرم اگر از مدینه خارج شدن، کسی هست که پر کنه خلاء رسول الله را و انت خلیفت لا ينبغي ان اذهب، انه لا ينبغي ان اذهب الا و انت خلیفتی. همین معنا را برای بعد از رسول الله میگیم، انه لا ينبغي که پیغمبر اکرم بروند الا و اینکه علی خلیفه ایشون باشد. انه لا ينبغي ان اذهب. لذا این دیگه فرضی است که من میگم، لذا اگر پیغمبر اکرم در غزوه تبوک شهید شده بوده، مثلا میگم اگر در اون سفر حادثه‌ای برای پیغمبر اکرم اتفاق افتاده بود و حضرت بر نگشته بودن، مثلا میگم انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، کسی هست که اداره کنه امور اسلام و مسلمین را، خلیفه رسول الله است، امیر المؤمنین، و سند هم سندی است که هیچ احدی در عالم نمیتواند در سند این حدیث خدشه بکنه، هیچ راه خدشه ای نداره. اون وقت این حدیث را باز دیگران هم نقل کردن. حاکم نیشابوری داره، عرض کنم به خدمتون که صریحا میگه هذا حدیث صحیح الاسناد. حاکم نیشابوری از کدام نمیشه خدشه کرد در این سند. و دیگران هم دارن. اینم یک مطلب. مطلب بعد این حدیث را باز ملاحظه بکنید. این حدیث باز به سند صحیحه که هیچ نمیشه در این حدیث خدشه کرد. باز از ابن عباس، در سنن نسائی هست این حدیث، در کتابهای دیگر معتبر دست اول آیون وجود داره این حدیث. و خرج بن ناصح، ابن عباس میگه و خرج بن ناصح فی غزوه تبوک فقال علی اخرج معک فقال لا فبکا فقال رسول الله اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انك لست بنبي ثم قال انت خليفتي في كل مؤمن بعدي انت خليفتي في كل مؤمن بعدي. اگر کسی مؤمنه باید خلافت امیرالمؤمنین قبول کنه. و ایمان یعنی قبول کردن خلافت امیرالمؤمنین. در سنن کبری نسائی در جلد 5 صفحه 112 نگاه بکنید. در کتاب تذکرت و خواص الامه تألیف سبط ابن الجوزی نوه دختری ابوالفرج ابن الجوزیه. ابوالفرج ابن الجوزی بزرگه، مؤلفات بسیار زیادی داره در علوم مختلف. تاریخ وفاتش 597 تاریخ وفات ابوالفرج ابن الجوزیه. نوه دختری او سبط ابن الجوزی، معروف به این عنوان سبط ابن الجوزی، یعنی نوه دختری ابن الجوزی، او کتابی داره به نام تذکرت و خواص الامه. این کتاب مکرر چاپ شد. این کتاب چون فضائل و مناقب اهل بیت را زیاد داره، بعضی از آقایون از متعصبین اهل سنت این کتاب را و روایات این کتاب را نمیپذیرند. او به سند روایت کرده از احمد ابن حنبل، میگوید وقد اخرج الامام احمد هذا الحديث في كتاب الفضائل. کتاب فضائل احمد ابن حنبل یک کتاب کوچکیه. این کتاب اخیراً چاپ شده، در این چند سال اخیر چاپ شده، که احمد ابن حنبل فضائل امیرالمؤمنین را در یک کتاب مستقلی نوشته. پسرش عبدالله آمده بر این کتاب فضائل پدرش اضافاتی کرده. باز شاگرد این عبدالله کسی بوده به نام قطیعی، او باز هم احادیثی را بر این کتاب اضافه کرده. حالا سبط ابن الجوزی از خود کتاب فضائل احمد نقل میکنه، الذی صنفه لامیر المؤمنین، او روایت کرده، یعنی کی؟ احمد. اخبرنا ابو محمد عبدالعزیز ابن محمود البزار، اخبرنا ابو الفضل محمد ابن ناصر السلمی یا سلمی، من ضبط اسماء رو درست نمیدونم و زامن نیستم، ان به ابو الحسن المبارک ابن عبدالجبار الصیرفی، ان به انا کی کی، تا سند تمام میشه. این روایت از روایت هایی است که قطیعی اضافه کرده بر کتاب فضائل احمد. قطیعی نقل میکنه از عبدالله ابن احمد، سند منتهی میشه به ابو برده، قال خرج علیون مع النبی الى ثنیت الوداع و هو یبکی. ثنیت الوداع را قبلا گفتم. ثنیت الوداع اونجایی بوده که در مدینه وقتی میخواستن برن بدرقه کسی، مشایعت کسی، تا اونجا میرفتن دیگه از اونجا خداحافظی میکرده اون مسافری که میخواسته بره. حضرت امیر عشق میریختن و یقول خلفتنی مع الخوالف، شما مرا باقی گذاشتی با اینایی که در مدینه باقی مونده، ما احب ان تخرج فی وجه الا و انا معک، من دوست دارم همیشه با شما باشم. فقال صلی الله علیه و آله الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا النبوه وانت خليفتي، دوست نداری خلیفه من باشی؟ این روایت در کتاب فضائل احمد ابن حنبل از اون احادیثی که قطیعی اضافه کرده بر این کتاب. خب الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا النبوه وانت خليفتي. در کتاب کنز العمال نقل میکنه از طبرانی، از کتاب المعجم الاوسط طبرانی، ابو القاسم طبرانی، باز بزرگ از نظر آقایون، سه تا کتاب داره، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. این حدیث در معجم الاوسط طبرانی هست در جلد 4 صفحه 484 و کنز العمال هم او آورده جلد 13 صفحه 158. از امیر المؤمنینه، ان النبی صلی الله علیه و آله قال در واقعه غزوه تبوک. قال خلفتو که من گذاشتم بمانی در مدینه ان تکون خلیفتی، خلفتو که ان تکون خلیفتی. حضرت خطاب میکنن به رسول الله که یا رسول الله، شما میخوای منو بگذاری در مدینه بمانم؟ اتخلف عنک یا رسول الله؟ قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، خلفتك ان تكون خليفتي. الا ترضى ان تكون بمنزله هارون من موسى؟ که وقتی موسى رفت به هارون گفت که وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي، میخواست بره هارون را به عنوان خلیفه در بین امت باقی گذاشت، اخلفنی فی قومی. اینها مقداری از قرائن داخلیه و خارجیه متعلق به حدیث منزلت بود که ما حدیث منزلت را الحمدلله سندهاش رو خوندیم، متنهاش رو خوندیم، تواترش را اثبات کردیم، قرائن را عرض کردیم و مؤیدات و شواهد را هم عرض کردیم هر کدوم جداگانه. فردا ببینیم اشکالاتی که دارن راجع به حدیث منزلت چیست و جواب از اون اشکالات چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.